امروز 8 فروردین سال 405 هستش. در این لحظه که دارم باهاتون صحبت میکنم ما درگیر جنگ هستیم. نمیدونم کجایی چی کار میکنید، ولی امیدوارم که در کنار خانواده عزیز و محترمتون در سلامت باشید و دلهاتون هم پر امید باشه. توی اپیزود قبلی ما با فایل های روتیشنال و سریالی آشنا شدیم، یاد گرفتیم که چطور کانال رو باشون آماده سازی بکنیم و توی این اپیزود قراره بحثمون رو ادامه بدیم و به حرکت رسیپروکال و سینگل سایز فایل ها بپردازیم. سلام، من میلاد امیری هستم، اینجا لیدوپاده و شما به اپیزود اصول کار با فایل های رسیپروکال گوش میکنید. همه چیز برمیگرده به اوایل دهه 70 میلادی، جایی که جیمز رون بعد از 12 سال آزمون و خطا و تلاش بالاخره مقاله جدید خودش رو به چاپ رسوند. این مقاله متدی رو معرفی کرده بود که با استفاده از اون میتونستیم کانال‌های کروداگ رو با فایل‌های دستی استینلس استیل به طور ایمن آماده سازی بکنیم. رون روشش رو بالانس فورس نامید و اصول روشش هم خیلی ساده بود. این روش میگه چی؟ میگه فایلمون رو وارد کانال میکنیم و همزمان که فشار اپیکالی ملایمی داریم به فایل وارد میکنیم 90 درجه در جهت عقربه های ساعتون رو میچرخونیم. این باعث میشه که فایلمون علاوه بر نفوذ مختصر اپیکالی با دنتین دیواره کانال هم درگیر بشه. حالا فایلمون رو حدود 120 تا 270 درجه در جهت پاد ساعتگرد میچرخونیم تا دنتینی که با فایل ما درگیر شده بود کات بشه. اصطلاحاً میگیم در این مرحله استریپینگ اتفاق افتاده. یه صدای کلیک هم احتمالاً به گوشمون میرسه. دوباره حرکت قبلی رو تکرار میکنیم. 90 درجه ساعتگرد، 270 درجه پاد ساعتگرد، 90 درجه ساعتگرد، 270 درجه پاد ساعتگرد. دو سه بار که این حرکت رو با فشار اپیکالی ملایم انجام دادیم، فایلمون رو 360 درجه کامل در جهت عقربه‌های ساعت میچرخونیم و اون رو از کانال خارج میکنیم. چرا؟ تا دبری هایی که ایجاد شده به درون فلوت های فایل رونده بشه و همزمان با خروج فایل از کانال اون دبری ها هم خارج بشه. در همین حین که رون روشش رو به دنیا معرفی کرد، اون طرف دنیا توی لبنان یه اتفاق خیلی مهم افتاد که دنیای اندودانتیکس رو متحول کرد. بریم به لبنان و ببینیم که آقای قسان یارد چی برامون رقم زد. یارت میگه همه چی برمیگرده به سال 1985، جایی که مقاله آقای جیمز رون رو خوندم. من اون زمان داشتم به دانشجوهام اندو تدریس میکردم و همیشه این استرس رو توی چهرهشون میدیدم که مبادا آناتومی کانال از دست بره، ترانسپورت ایجاد بشه یا پرفوریشن رقم بخوره. من ترس اونها رو توی خاطرات خودم هم میدیدم و باید کاری میکردم که اندو ساده تر بشه. یارت میگه من همیشه عقیده داشتم که کلید موفقیت درمان ریشه و حفظ آناتومی کانال حرکت رفت و برگشت نامساویه، یعنی زوایای رفت و برگشت با هم دیگه برابر نباشه. خب مقاله آقای رون رو هم خوندم و حدود سال 1990 بود که شروع کردم با سیستم پروتیپر کانال هام رو آماده سازی بکنم. من از متد آقای شیلدر پیروی می کردم، همون روش کلاسیک اپیکوکورونالی. یعنی چی؟ یعنی کانال هام رو اول با فایل 10 و 15 دستی آماده سازی می کردم، گلایت پس رو برقرار می کردم و بعد فایل های S1, S2, F1 و F2 رو به طول کار کرد می رسوندم. من خیلی علاقه داشتم که کانال هام رو به فایل F2 ختم بکنم، چرا که معتقد بودم هم پاکسازی خوبی به من میده و هم آبچوریشن زیبایی خواهم داشت. توی همین گیرودار بود که یه شرکت ایتالیایی یه اندوموتور برای من فرستاد که دیدم چه جالب، میتونم توی این اندوموتور حرکت رفت و برگشت تعیین بکنم و زوایاش رو تغییر بدم. در همین لحظه بود که بوم، یارت پیش خودش گفت اگه رون تونست در زوایای رفت و برگشت نامساوی کانال‌ها رو با فایل‌های استینلس استیل آماده سازی بکنه، چرا فایل‌های نیکل تیتانیوم نتونه این کار رو بکنه؟ یارت دل تو دلش نبود دیگه، حس کرد قراره یه چیز خیلی مهمی رو پیدا بکنه و به نام خودش ثبت بکنه. رفت کلی بلوک رزینی گرفت و شروع کرد به تست کردن زوایای مختلف و بالاخره به این نتیجه رسید که توی یه رنج خاصی از زاویه رفت و برگشت میتونه کانال ها و کرو ها رو فقط و فقط با فایل F2 سیستم پروتیپر آماده سازی بکنه، بدون اینکه اصلا نیازی باشه قبلش فایل S1, S2 و F1 به کار برده بشه. یارت در حین آزمایشاتش تصمیم گرفت که از لبنان به کانادا بره و ادامه کارش رو اونجا انجام بده. یه روزی یارت به خودش اومد، دید که کلی بسته آسورت فایل پروتیپر خریده که فقط فایل F2 رو به کار برده و فایل های F1, F3, S1 و S2 کاملا بدون استفاده بوده. یارت پاشد رفت نمایندگی شرکت دنسپلای و گفت من چند هزار تا فایل F1, F3, S1, S2 دارم، میشه همه اینها رو با فایل F2 برای من تعویض بکنید؟ خب یه نگاه متعجبانهی بهش کردن که یارت این رو هم توی یادداشتش اتفاقا می نویسه و خلاصه فایل های F2 رو تحویل می گیره و میاد به آزمایشاتش ادامه میده. قسان یارت سرانجام در سال 2008 تکنیک خودش رو در ژورنال JOE چاپ کرد و در اون مقاله اشاره کرده بود که میتونیم با فایل F2 در حرکت رفت و برگشت نامساوی با زوایای 144 درجه رفت و 72 درجه برگشت کروها رو به صورت ایمن مدیریت بکنیم. در واقع با این حرکت رفت و برگشت انگار با هر 5 حرکت یک بار 360 درجه کامل طی می‌شد. این آغازی بود بر تولد حرکت رسیپروکال و خیلی زود شرکت های مطرح دنسپلای و VDW فایل های رسیپروکال خودشون رو وارد بازار کردند. بگیم تا با چند تا از فایل های رسیپروکال مطرح بازار آشنا بشیم. اولین فایل، فایل رسیپروک از شرکت VDW هستش. این فایل آلیاژ نقره‌ای رنگ داره. یادتون هست که گفتم آلیاژ های نقره‌ای رنگ کدوم فازشون غالب بود؟ فاز آستنید دیگه. اگه یادتون نیست یه سر به اپیزود آشنایی با فایل های روتاری و رسیپروکال بزنید. توی جعبه این مدل از فایل ها ما 3 نوع فایل مختلف میبینیم. اولی رو اسمش رو گذاشتند R25، قطر نوکش 25 صدم میلیمتر، تیپر بخش اپیکالش 8%، اما هر چقدر که به سمت دست حرکت میکنیم تیپر کاهش پیدا میکنه. چرا؟ تا بخشای کورونال کانال بیش از حد شیپ نشه و آماده سازیمون کانزرواتیو تر باشه. خب طبیعتا این فایل قرمز رنگه دیگه. فایل بعدی R40. فایلی که قطر نوکش 0.04 میلیمتر و تیپر اپیکالش هم 6%. فایل آخر هم R50 برای کانال‌های قطور که قطر نوکش 0.05 میلیمتر و تیپر اپیکالش هم 5%. جالبه بدونید که سطح مقطع این فایل یک اس برعکس هستش و این فایل به صورت چپگرد طراحی شده. یعنی چی چپگرد؟ یعنی بیشتر از این که بخواد ساعتگرد بره و کمتر پادساعتگرد بره، داره برعکس عمل میکنه. حرکت قالبش پادساعتگرده و اون حرکت برگشت کمش در جهت ساعتگرد هستش. اگه بخوام دقیق تر بگم، این فایل 150 درجه در جهت پادساعتگرد میره و بعد 30 درجه در جهت ساعتگرد برمیگرده. یه فایل دیگه ای هم جلوتر قراره بهتون معرفی بکنم به نام ویوان، که اون رو شرکت دنسپلای میسازه. شرکت VDW و دنسپلای دو تا شرکت قول در زمینه اندودانتیکس هستن که اولین بار اینها هم بودن که فایل های رسیپروکال رو وارد بازار کردن. هر آنچه که ما امروز توی بازار تحت عنوان فایل های رسیپروکال میبینیم کپی شده ایده این دو شرکت. این دو تا شرکت تو اون زمان اومدن فایل هاشون رو چپگرد طراحی کردن و علتش هم چیزی جز مارکت نبود. اندوموتورها اون زمان عمدتاً راستگرد بودن و برای اینکه دندانپزشکا رو مجبور بکنن که صرفاً از اندوموتور خودشون استفاده بکنن، اومدن فایل هاشون رو متفاوت و چپگرد طراحی کردن. بگذاریم. بریم ببینیم که چطوری کانال رو با فایل رسیپروک شرکت VDW آماده سازی بکنیم. در گام اول استریت لاین اکسس رو برقرار میکنیم. قبلاً در رابطه با اهمیت استریت لاین اکسس صحبت کردیم. حالا پالپ چمبرمون رو مملو از سدیم هیپوکلوریت میکنیم و با 3 ضربه خیلی ملایم فایل R25 رو وارد کانال میکنیم. بعد از اینکه کورونال فلرینگ رو انجام دادیم، تداخلات کورونالمون برداشته شد، یک فایل 10 رو درون کانال میفرستیم تا ببینیم که مسیر کانال چطور هستش و آیا فایل 10مون میتونه حدود 2-3 میلیمتر بیشتر از طولی که فایل رسیپروکالمون طی کرد وارد کانال بشه. اگر تونست چنین طولی رو طی بکنه، همه چیز عالیه و جای نگرانی نیست. فایلمون رو از کانال خارج میکنیم، شستشومون رو هم که بین همه ی فایل ها انجام میدیم و مجدداً به کانال حمله میکنیم. 2/3 کورونال کانال که شیپ شد، حالا فایل 10مون رو به جهت نگوشیشن نهایی وارد کانال میکنیم. فایلمون رو اوور میکنیم، تعیین طولمون رو با اپکس لوکیتور انجام میدیم و نهایتاً با فایل R25 شیپینگمون رو تا طول کار کرد تکمیل میکنیم. یک نکته بسیار بسیار مهم اینجا، علاوه بر این که ما فقط و فقط از فایل R25 استفاده کردیم، وجود داره و اون هم اینه که گلاید پس با فایل های دستی قبل از وارد شدن فایل رسیپروکال انجام نشد. بله، ادعای شرکت VDW این بود که فایل های رسیپروک بدون ایجاد گلاید پس در درون کانال میتونه به صورت ایمن وارد کانال بشه و آناتومی کانال رو حفظ بکنه. حقیقتاً معجزه‌ای در نوع خودش بود. خب طولی نکشید که شرکت VDW سری جدید فایل های رسیپروک رو تحت عنوان رسیپروک بلو وارد بازار کرد. این فایل ها فاز مارتنزیتش غالب بود، هیت تریتمنت روش انجام شده بود و علاوه بر اینکه مقاومتش نسبت به شکست افزایش پیدا کرده بود، همزمان منعطف‌تر هم شده بود. سطح مقطع همون بود، اصول کار همون بود و فایل هامون هم همون اسم‌ها رو داشتن. بنابراین بیشتر بهشون نمی‌پردازیم و با همون اصول که براتون توضیح دادم ازشون استفاده میکنیم. بریم ببینیم توی شرکت دنسپلای چه فایلی برامون ساختن. فایل ویوان گولد که توی یک پک 4 تایی ارائه میشه. اولین فایل رو شرکت بهش میگه فایل سمال، یک فایل زرد رنگ با قطر نوک 0.20 میلیمتر، تیپر اپیکالش 7%، اما به سمت دسته که حرکت میکنیم این تیپر کاهش پیدا میکنه. فایل بعدی فایل پرایمری هستش، فایل قرمز رنگی که قطر نوکش 0.25 میلیمتر و تیپر اپیکالش هم 7%. فایل سوم فایل مدیوم ماه یک فایل سبز رنگ با قطر نوک 35 صدام میلیمتر و تیپ اپیکال 6%. و فایل آخرمون هم یه فایل سفید رنگ به نام فایل لارج، قطر نوکش 45 صدام میلیمتر و تیپر بخش اپیکالش هم 5%. سطح مقطع این فایل یه متوازی الاضلاع. متوازی الاضلاع رو تصور بکنید، دو تا گوشه بیرون زده داره و دو تا از گوشه هاش هم داخل تره. بنابراین وقتی فایلمون داره داخل کانال میچرخه، بنا به درگیری که با دیوارهای کانال داره، یک یا دو تا لبه برنده فعال میتونه داشته باشه. خب حالا این حسنش چیه؟ حسنش اینه که فایلمون کمتر درون کانال لاک میشه، کمتر به درون کانال کشیده میشه، یا اگر علمی بخوام بگم اسکرو این افکت کمتری فایلمون داره. اسکرین افکت چیه؟ اگر با فایلی که اسکرین افکت بالایی داشته باشه کار کرده باشید، میبینید که فایل مدام به درون کانال کشیده میشه، یه مکشی وجود داره و اگه فایلتون رو مرتب به بالا نکشید، راحت فایلتون به درون کانال کشیده میشه، قفل میشه و میشکنه. حالا چطور کانال هامون رو با فایل ویوان گولد آماده سازی بکنیم؟ فرقش با رسیپروک این هستش که این فایل به گلایت پس نیاز داره، یعنی فایل دهمون رو به جهت نگوشیشن وارد کانال میکنیم و بعدش اون رو درون کانال سوپرلوز هم میکنیم، یا با یک پد فایل روتاری گلایت پس رو برقرار میکنیم، بعدش فایل ویوان وارد کانال میشه. فایلمون رو با دو سه تا ضربه وارد کانال میکنیم. اگر بتونه با سه تا ضربه حدود 2-3 میلیمتر وارد کانال بشه خیلی خوبه. بعد فایلمون رو خارج میکنیم، کانال رو شستشو میدیم، مجدداً با فایل 10 چک میکنیم ببینیم کانال حالش خوب باشه و به کانال حمله میکنیم. دو سوم کورونال کانال که شیپ شد، خب تعیین طولمون رو با اپکس لوکیتور انجام میدیم و نهایتاً شیپینگ کانالمون رو تکمیل میکنیم. نکات تکمیلی چی هستن؟ اینکه اولا توی کانال‌های به شدت کرف‌دار از فایل اسمال استفاده می‌کنیم، نه فایل پرایمری. نکته دیگه این هستش که اگر قراره کانالمون رو به فایل مدیوم یا لارج ختم بکنیم، من توصیه می‌کنم که در ابتدا حداقل فایل پرایمری رو یک بار درون کانال کار بکنید و از همون ابتدا به سراغ فایل مدیوم یا لارج نرید. خطرش کمتره و خیالمون هم راحت‌تر خواهد بود. در مورد زاویه صحبت نکردیم. فایل ویوان اوایل که وارد بازار شد با زاویه 170 درجه پاد ساعت گرد و 50 درجه ساعت گرد کار میکرد. امروز ویوان گولد معمولاً با زاویه 150 درجه پاد ساعت گرد و 30 درجه ساعت گرد کار میکنه، یعنی مثل فایل رسیپروک. مهمتر از زاویه اختلاف بین اون دوتا هست که چه با 170 و 50 کار بکنیم یا چه با 150 و 30، توی هر دو مورد اختلاف بین زوایا 120 درجه هستش. البته این رو هم توی پرانتز بگم که شرکت ها خیلی زاویه دقیق رو اعلام نمی کنن و بعدن اندازه گیری ها هستن که این زوایا رو به ما نشون میدن. یه فاصله بگیرم و برگردیم تا بحثمون رو ادامه بدیم. تا اینجای اپیزود ما یاد گرفتیم که در کنار فایل های سریالی که با حرکت روتیشنال کار میکنند، یعنی یک حرکت دورانی کامل، یه دسته از فایل ها هم وجود داره که حرکت رسیپروکال دارن، حرکت رفت و برگشت نامتقارن، و همین حرکت رفت و برگشت نامتقارن باعث میشه که آناتومی کانال بهتر حفظ بشه، احتمال وجود لج و ترانسپورت پایین بیاد و ما فقط بتونیم با یه دونه فایل به طول کارکردمون برسیم و شیپینگمون رو تکمیل بکنیم. به همین دلیل به فایل های رسیپروکال، فایل های سینگل سایز یا تک سایز هم گفته میشه. درک تفاوت این فایل ها سخت نیست. تصور بکنید که یه کانال باریک دندانی داریم و میخوایم با فایل دستی بازش بکنیم. خب اگر یه حرکت 360 درجه کامل رو با دستمون انجام بدیم و انتظار داشته باشیم که کانال باز بشه، مطمئناً حادثه اتفاق میفته. فایلمون درون کانال لاک میشه یا میشکنه یا لج یا ترانسپورت اتفاق میفته دیگه. به جاش ما میگیم به سراغ حرکت های واچ فایندینگ یا رفت و برگشت دیگه. اینجا هم تقریباً یه چنین اتفاقی داره میفته. این رفت و برگشت نامتقارنه هم باعث میشه که از مسیر کانال دور نشیم و هم احتمال شکست فایلمون رو خیلی خیلی پایین میاره. حالا بریم تا یه مقدار سفره این فایل های رسیپروکال رو باز بکنیم، بیشتر باهاشون آشنا بشیم و برای نمونه در بحث های ادامه این اپیزود ما فایل R25 رسیپروک بلو رو به عنوان نماینده فایل های رسیپروکال میگیریم دستمون و درباره‌اش صحبت میکنیم تا ابهاماتی که پیرامون این فایل ها وجود داره برامون روشن‌تر بشه. یه سوال، آیا آماده سازی کانال با فایل های رسیپروکال هم به کورونال فلرینگ نیاز داره؟ قبلا بهتون گفتم که کورونال فلرینگ رو میشه جزئی از مرحله تهیه حفره دسترسی در نظر گرفت و اون رو به نوعی اینطور تفسیر کرد که گسترش استریت لاین اکسس به درون مدخل کانال ها محسوب میشه. کورونال فلرینگ مزایای زیادی داره. خیلی وقتها فایل دستی ما به طول کارکرد نمیرسه چون تداخلات کورونال وجود داره، چون کرو کورونال شدیدی وجود داره. حتما نمونهش رو توی کانال MB2 دیدید که فایلتون بیشتر از چند میلیمتر نمیتونه درون کانال نفوذ بکنه. کافیه تداخلات کورونال رو بردارید تا ببینید به یک بار فایلتون نفوذ بیشتری داره. در کنار اینها وقتی که تداخلات کورونال برداشته بشه، فایلتون تکتایل سنس بهتری بهتون میده. وقتی که دیوارهای کورونال کانال مودیفیه بشه و فقط نوک فایل با دیوارهای کانال درگیر باشه، طبیعتاً شما حس لمس کاذب و گیج کننده ای نخواهید داشت. در کنار اینها برداشتن آج آلوده کورونال کانال میتونه لود میکروبی رو کم بکنه، نفوذ محلول شستشو رو بیشتر بکنه و همین باعث میشه که پوش دبری آلوده به ورای اپکس کمتر بشه و درد بعد از کار بیمار هم کاهش پیدا بکنه. در کنار اینها وقتی شما تداخلات کورونال رو برداشته باشید، میتونید با اطمینان خاطر فایل اولیتون رو تعیین بکنید و این خطا پیش نیاد که فایلتون با دیوارهای میانی کانال درگیر باشه و شما فایل اولیه غلطی رو تعیین بکنید به زعم این که تصور میکنید فایلتون با بخش اپیکال درگیره. خب اگر در بخش اپیکال فایلتون آزاد باشه و این درگیری در بخش میانی باشه، طبیعتاً گوتهای شما هم در نهایت در قسمت اپیکال آزاد خواهد بود، تاکبک خوبی بهتون احتمالاً نمیده و احتمال اوور شدن ابچوریشنتون هم نهایتاً بالاست. خب این سلسله وقایعی که براتون نام بردم همه و همه توسط کورونال فلرینگ رقم میخوره و مزایای زیادیه. اما اینها یک طرف کفه ترازوه. در سمت مقابل ترازو یک اصطلاحی قرار میگیره به اسم پریسرویکال دنتین یا به اختصار PCD. PCD به 4 میلیمتر آج بالای کرست استخوان و زیر کرست استخوان گفته میشه، یعنی در مجموع 8 میلیمتر از دنتین اطراف کرست استخوان. پریسرویکال دنتین نقش حیاتی در استحکام دندان داره و نیروهای اوکلوزال رو از تابل اوکلوزال به ریشه و بعد از اون به استخوان منتقل میکنه. بذارید خیالتون رو راحت بکنم. پریسرویکال دنتین اگر از دست بره با هیچ ماده‌ای قابل جایگزینی نیست. بنابراین ما نمیتونیم هر چقدر که دلمون میخواد آج قسمت کورونال کانال رو برداریم و تصور بکنیم که چون استریپ پرفوریشن رخ نداده پس جای نگرانی نیست. حالا پس چیکار بکنیم؟ بالاخره از اوریفیس شیپر استفاده بکنیم یا نه؟ خوشبختانه در سیستم های رسیپروکال فایل R25 ما یا همون فایل قرمز رنگ خودش همزمان کورونال فلرینگ کافی رو برامون انجام میده و علاوه بر اینکه به اندازه کافی محافظ کار هست، تمام مزایای کورونال فلرینگ رو هم برای ما برمقال میاره. پس ما جواب سوالمون رو گرفتیم. اما سوال بعدی، بالاخره در استفاده از فایل های رسیپروکال به گلایت پس نیاز داریم یا نه؟ گلایت پس رو که خاطرتون هست، ما قبل از استفاده از فایل های نیکل تیتانیوم یک تونل از اوریفیس تا انتهای کانال ایجاد میکنیم که فایلمون به صورت قابل تکرار و با حداقل استرس بتونه به طول کار کرد برسه. وقتی که هولوش سال 2010 شرکت VTW نسل اول فایل رسیپروک رو وارد بازار کرد، باید به یه نحوی جاش رو توی مارکت باز میکرد و اگر نه خب بین محصولات متنوع و بیشمار مارکت گم میشد. شرکت VTW اومد دو تا ویژگی برای این فایل ذکر کرد. شرکت گفت که اولا شما فقط و فقط با یک فایل میتونید کانالتون رو شیپ بکنید و دوما این فایل در اکثر موارد به گلایت پس نیاز نداره. این خیلی ویژگی جذابی بود، چون عمده بخشی که در شیپینگ کانال برای دندانپزشکان چالش برانگیزه همون رسیدن اولیه به طول کار کرد یا به طور خودمونی تر باز کردن کانال بود که خیلی هم به تکتایل سنس متکیه دیگه و یه مقدار خطا در استفاده از حس لمس یا به کار بردن فورس میتونه خطا ایجاد بکنه. شرکت VTW برای اینکه جانب احتیاط رو هم رعایت کرده باشه، اومد دوتا شرط گذاشت. گفت اگه مسیر کانال رو از ابتدا تا انتها توی گرافی دیدید و با کرو کم تا متوسطی روبرو هستید، گلایت پس لازم نیست. دندان پزشکان کم کم دیدن که نه بابا، فایل رسیپروک خیلی بهتر از این توصیه هایی که شرکت VTW کرده و در اکثر کانال ها با کرو شدید و آناتومی های عجیب و غریب هم به گلایت پس نیازی نداره. کم کم با معرفی نسل جدید رسیپروک، یعنی رسیپروک بلو، شرکت اومد اون توصیه های قبلیش رو تعدیل کرد و گفت در هر صورت نیازی نیست که گلایت پس رو برقرار بکنید. شما 3/4 کرونال کانالتون رو شیپ بکنید، بعدش یه فایل 10 رو بردارید، یه نگوشیشن انجام بدید. اگر فایلتون راحت اوور شد که باز هم برای بخش اپیکال به گلایت پس نیازی ندارید. اما اگر برای رسیدن به انتهای کانال به پرکرف نیاز دارید و یا با لج آناتومیک روبرو هستید، ترجیحاً تا فایل 15 گلایت پس رو برقرار بکنید و بعدش بیایید از فایل رسیپروکال ما استفاده بکنید. تا اینجا به دو تا سوال درباره فایل رسیپروک بلو پاسخ دادیم. سوال سوم این هستش که آیا فایل های رسیپروکال یک بار مصرف هستن؟ واقعیت اینه که فایل های رسیپروکال برای این طراحی شدن که بتونن فقط و فقط با یک فایل از ابتدا تا انتهای کانال رو شیپ بکنن. بنابراین اون فشار و استرسی که قرار بود به 3 یا 4 فایل وارد بشه، تماماً به یک فایل داره وارد میشه. با این حال آزمایشات و تحقیقاتی که انجام شد نشون داد که وقتی ما بیایم فایل رسیپروک بلو رو در 3 دندون خلفی به کار ببریم، نرخ شکست کمتر از 1% بوده و اگر این فایل رو فقط و فقط در 1 مولر به کار ببریم، در 750 موردی که آزمایش شد که مقالاتش هم توی JOE چاپ شده معتبر، نرخ شکست 0 بوده. با این حال شرکت‌ها ریسک نمی‌کنن دیگه، میگن فایل‌های رسیپروکال باید سینگل یوز باشه. من نهایتاً تصمیم گیری رو به خودتون میسپارم با توجه به کروی که کار کردید، با توجه به فشاری که وارد شده به فایل و مهمتر از اون بالاخره شما دارید از فایل اصل استفاده میکنید یا از فایل های چینی. بیش از این خستتون نکنم. امیدوارم که هر کجایی که هستید تنتون سالم باشه و دلهاتون همیشه پر امید. مراقب خودتون باشید. به خداوند بزرگ ایران زمین میسپارمتون و تا اپیزود بعد، بدرود.
ایران من، ایران من.